That should be good. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ انصاری تو رسائل به یک روایتی استناد کرده که روایت زریق یا رزیق، حالا بعد توضیح خواهم داد، صاحب حدائق فرموده که این روایت دلالت میکنه بر این که بایع فضولی ضامن نیست. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه از این کلام صاحب حدائق جوابی داده که این مورد مناقشه و خدشه واقع شده. حالا ابتداعا روایت رو من عرض میکنم تا بعد. توی وسائل و شیعه جلد 17 صفحه 340 حدیث اول باب سوم از ابواب عقد البیر، سند روایت اینه که محمد ابن الحسن فی المجالس و الاخبار به اسناد الاتی عن رزیق عن ابی عبدالله علیه السلام. قبلا عرض کرده بودم که صاحب وسائل هر حدیثی را که از غیر کتب اربعه نقل بکنه اسم کتاب رو ذکر میکنه، اما کتب اربعه فقط نام مؤلف رو میاره نه نام کتاب رو. مقصودشم از کتاب مجالس و اخبار یعنی کتاب اعمالی شیخ طوسی، پس کتاب مجالس یعنی کتاب اعمالی. محمد ابن الحسن فی المجالس و الاخبار یعنی شیخ طوسی در کتاب اعمالی به اسناد الاتی عن رزیق، مقصود از به اسناد الاتی اینه که در خاتمه وسائل فایده دوم بحث 52 یعنی تو جلد 30 وسائل اونجا سند این حدیث رو شیخ نقل کرده. سند حدیث اینه که توضیح میدم، شیخ طوسی از حسین ابن عبدالله، حسین ابن عبدالله ظاهرن حسین ابن عبدالله ابن جعفر همیریست که ایشون از بزرگان و از ثقاته. در شرح حالش مثلا گفتن که لهو مکانت و یه جایگاه ویژه‌ای داشته. حسین ابن عبدالله عن هارون ابن موسی تلعکبری، تلعکبر که یعنی بغداد، اما اطراف بغداد، از هارون ابن موسی تلعکبری که این هارون ابن موسی تلعکبری غیر از این که ثقه بوده در شرح حالش گفتن عدیم و نظیر، اصلا یه آدم بی نظیری بوده. متوفای سال 385. از محمد ابن حمام، محمد ابن حمام یعنی محمد ابن حمام اسکافی که هیچ توثیقی ندارد. محمد ابن حمام اسکافی عن عبدالله ابن جعفر همیری، عبدالله ابن جعفر همیری یعنی صاحب کتاب قرب الاسناد، تاریخ وفاتش هم مشخص نیست ولی تقریبا ایشون در سال 300 زنده بوده، احتمالا متوفای 305 طورا باشه، یعنی معاصر با اساتید کلینیه، یعنی ایشون میشه طبقه هشتم. از محمد ابن خالد تیالسی، محمد ابن خالد تیالسی هم از اصحاب امام هفتم علیه السلام و توثیقی هم ندارد. از ابوالعباس رزیق ابن زبیر، که این رزیق ابن زبیر هم از اصحاب امام ششم علیه السلام و توثیقی ندارد غیر از همون توثیق عامی که میگن امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات، تنها چیزی که داریم همینه. بنابراین دو سه نفر تو سند این حدیث هست که همشون، حالا نمیشه بگید ضعیف، ولی باید بگیم که به ساقتشون ثابت نشده. ضمناً اینم نکته جالبیه که ببینید توی این حدیث آقای حسین ابن عبدالله از پدر خودش که میخواد حدیث نقل بکنه با دو واسطه از پدر خودش نقل میکنه و این نشون میده شدت، نشانه شدت اهتمام روات هست به نقل حدیث. مثلا خب این در بچگی که پدر خودش را دیده، تا سن بلوغ هم پدرش زنده بوده، ولی در این حال از پدر خودش حدیث نقل نمی کنه، با دو واسطه نقل میکنه. به هر حال سند حدیث اعتبار نداره و بسیاری از احادیث کتاب اعمالی شیخ طوسی با همین سنده. خب این راجع به سند حدیث که اعتبار ندارد. و اما متن حدیث، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یوما اذ دخل علیه رجلان الى ان قال فقال احدهما انه كان علی مال لرجل من بنی عمار وله بذلك ذکر حق و شهود فاخذ المال ولم استرجع منه از ذکر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا اخذت منه براءه بذلك لاني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها. میگه پلوی امام صادق علیه السلام بودم، دو نفر اومدن، یکی از اینا گفت که من بدهکار بودم به کسی، یه سندی هم مدرکی هم نوشتم که من بدهکارم رو دادم به اون آقا که مدرکی داشته باشه. بعد از مدتی اومد من طلبشو بهش دادم، بهشم گفتم اون سندی که پلو شما هست اون سند رو پارش کن. این بنده خودم حالا سستی کرد، کاغذ رو پاره نکرد تا مرد. وقتی که مرد ورثه‌اش اومدن اون کاغذ رو آوردن، گفتن این سند این که پدر ما از شما طلب داشته، دو تا شاهد عادل هم اقامه کردن که پدر ما طلب داشته و رفتن پیش قاضی. هرچی من گفتم که من پول داده ام، فقط گفتم سند و پاره کن، اون پاره نکردی، خب حدش پذیرفته نشد. قاضی کوفه بر اساس بینه قضاوت میکنه که این آقا بدهکاره و چون بدهکاری هم سنگین بوده این فرار میکنه از کوفه. وقتی فرار میکنه قاضی حکم به مصادره اموال این آقا میکنه و اموال رو مصادره میکنه و میفروشه و پولش رو میگیره میده به ورثه اون میت، که اون میت هم پولش رو قبلا گرفته بود ولی دوباره بچه ها گرفتن. بعد از مدتی ورثه اومدن گفتن که پدر ما پول را گرفته بوده و این ناحق بود و حالا ما میخواییم بری و ذمه بشویم. این دو نفری که اومدن خدمت امام صادق علیه السلام برای این اومدن که یکی از اینها کسی است که زمینی را از اون قاضی خریده که قاضی حکم به مصادره کرده بود. پس در واقع آقای قاضی بایع فضولی است که ناحق این زمینی را فروخته و این آقا هم اون زمین را خریده. حالا میخواییم رابطه این دوتا را ببینیم توی حدیث چگونه بیان میکنه. ثم ان برست المیت اقرو ان المال کان ابوهم قد قبضه. برسته میت اومدن اعتراف کردن گفتن پدر ما مال خودش را گرفته. وقد سألوه ان يرد علي معيشتي و يؤتونه في انجم معلومه. برسته میت گفتن که ما اون پولی را که از شما گرفته ایم با چند قسط مشخص پول را برمیگردانیم. ان يرد علي معيشتي و يؤتونه في انجم معلومه. فقال اني احب ان تسال ابا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل يعني المشتري جعلني الله فداك كيف اصنع. این مشتری که زمین را از قاضی خریده این گفت که من میخوام ببینم نظر امام صادق علیه السلام چیست و چه بکنم. امام فرمود که تصنع و ان ترجع به مالکه علی الورثه و ترد المعیشت الی صاحبها و تخرج یدکه عنها. این زمینی رو که از قاضی خریدی برگردون به صاحبانش، زمین رو پس بده. قال فاذا انا فعلت ذلك له ان یطالبنی به غیر هذا. اگر زمین رو پس بدم این آقا میتونه چیزی از من طلب کنه یا نه؟ قال نعم له ان ياخذ منك ما اخذت من الغله ثمن الثمار و كل ما كان مرسوما في المعيشه يوم اشتريتها يجب ان ترد ذلك. بله هر چیزی از این زمین خورده ای باید به این آقا پس بدی. الا ما کان من زرع این زرعته انت. مگر زراعت هایی که الان تو زمین داری. فا این لزارعه اما قیمت و زرع و اما ان یسبر علیک الى وقت حصاد زرع. زراعت هایی که توی زمین داری مال شماست. صاحب زمین میتونه بگه این زراعت ها رو بکنید بریزید بیرون ولی خسارت به شما بدهد، یا این که بگه صبر میکنم ولی اجاره زمین ما میگیرم. قلت و جل تو پداک فا امکان هازا قد عهد سفیها بناعن و غرسن. اگه این مشتری توی این زمین خونه ای ساخته، درختی کاشته. قال امام فرمود لهو قیمت و زالک، شما میتونی خونه او رو خراب بکنی ولی خسارت بهش بدید، خود او هم میتونه خونه رو خراب بکنه ولی اگر خودش خراب کرد با یه زمین رو هم صاف بکنه دو این روز اول به شما بدهد. فقال یرد ذالک الى ما کان او یغرم القیمت لصاحب الارض فاذا ردت جمیع ما اخذ من قلاتها الى صاحبها و رد البناء و الغرس و کل مهدسین الى ما کان او رد القیمه کذالک یجب علی صاحب الارض ان یرد علیه کل ما خرج عنه فی اصلاح المعیشه من قیمت غرس او بناء او نفقت فی مصلحت المعیشته و دفع النوائبه انها کل ذالکه فهو مردود الی. این حدیث که خیلی مفصل، تقریبا دو صفحه مسائل شده این حدیث. این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر مشتری چیزی را از فضولی خرید ضامن است و تمام خسارت هایی که به مشتری میخوره از قبیل مثلا فرض کنید خونه‌ای که ساخته یا درختی که اینجا کاشته، این خسارت ها رو باید خود مشتری متحمل بشود. صاحب حدائق فرموده که بنابراین این حدیث دلالت میکند بر این که بایع یعنی آقای قاضی ضامن نیست، چون امام علیه السلام همش رابطه مشتری و مالک رو داشت بیان میکرد. کسی که این زمین رو از قاضی خریده با صاحب زمین چه رابطه ای داره؟ هیچ کجا امام علیه السلام نفرمود که مشتری خسارت رو به مالک بدهد بعد بره از قاضی بگیره. این استدلال صاحب حدائق. بنابراین صاحب حدائق می‌فرماید از این حدیث استفاده میشه که خسارت ها به مشتری میخوره نبایه. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب اومده اینجوری فرموده، فرموده که این قاضی یه مرتبه قاضی به حق، یه مرتبه ناحق. اگر قاضی قاضی به حق باشه، قاضی به حق هیچ وقت ضامن نیست. به این خاطر امام نفرموده که برو از قاضی پولتو پس بگیر. و اگر قاضی قاضی ناحق بوده، قاضی ناحق یعنی اینکه این قاضی سنی بوده و قاضی غیر شیعه طاغوت حساب میشه و مشتری می دانسته که این قاضی ناحق و طاغوته، اگر مشتری بدونه که قاضی ناحقه، یعنی می داند قاضی چیزی رو که حراج می کنه قاضی ناحقه و بیعم باطله. مثل اینه که کسی بدونه این آقا دزده و از دزد چیزی را بخره، بی باطله، اون پولی را هم که میدهد به دزد دیگه نمیتونه پس بگیره. نه
مالک
ولی قاضی بایعه دیگه. چرا دیگه؟ خب قاضی این اون بابا صاحب زمین که فرار کرده بود، قاضی اموالش رو مصادره کرد و قاضی فروخت، پس قاضی میشه بایعه فضولی. ناحقم هست، مشتریم که میدوند این ناحقه. اگر که کسی از یک بایعه فضولی که میداند و عالم است این فضولی چیزی رو بخره، حالا بی که باطل اون جای خود، پولی رو که به او میدهد این پول رو دیگه نمیتونه پس بگیره. قبلا هم گفته بودیم این مسئله اجماعیه، البته من گفتم که نمیتونه پس بگیره و اجماعش رو خدشه کردیم، ولی به هر حال ادعای اجماع شده که کسی که پول خودشو میدهد دست دزد و چیزی رو از دزد میخره دیگه نمیتونه پول خودش را پس بگیره، چون او را مجانن بر این مال مسلط کرده.
همین روایت بر این که قاضی ناحق بوده خیلی بعیده.
چرا؟
چون امام متعرض این نشده مسئله بر این که آقا قاضی تون کی بوده.
خب ببینید این که
معلوم میشه قضاوت بر طبق بیانه بوده.
بله قضاوت طبق بیانه بوده، یعنی از نظر ضوابط قضاوت قضاوت درسته، چون این هم سند داشت، این بچه ها این ورثه سند آورده بودن، بینم آورده بودن، بنابراین قضاوت طبق ضوابط قضاوت هست. اما قاضی معلومه که سنیه، در زمان امام صادق علیه السلام قاضی کوفه معلومه که از طرف حکومت است و قاضی ناحقه.
برخورد امام طوریه که تلقی شده برای اینکه قضاوت درست بوده.
بله امام از این
بینه بوده.
بله ولی امام علیه السلام این رو به شیعیان بیان کرده که هر قاضی که از طرف حکومت جوره این طاغوت است، حتی اون موقعی که این قاضی به حق قضاوت بکنه ناحق قضاوت کرده. بله برسه می دانستن که پدرشون مالو گرفته، اما طمع کردن دوباره اومدن گرفتن، بعدم پشیمان شدن. بله خب بله دیگه قاضی فریب دادن دیگه. بله خیلی خب اگر که ما بخوایم طبق این ضوابط خودمون قضاوت کنیم، باید بگوییم این مشتری باید زمین رو بده به صاحبش، بعد بره پول خودش رو از قاضی بگیره، قاضی باید بره از اون شاهدها بگیره، شاهدها برن از اون ورثه بگیره. این راهش، در حالی که امام نفرمود. برای چی چیش؟ خب بله ضرر می شود، اما باید بگوییم که عدم ضرر مالک مقدم است. اونها هم هر کدام ضرر خودش را باید از کسی که کلا سرش گذاشته جبران بکنه، تا ضرر به ماسه به گردن کی؟ اونی که قاره اولیه است. عبارت شیخ انصاری اینه که مع ان البایع فی قضیت زریق هو القاضی. تو مکاسب همش زریقه، عرض کردم درستش رزیقه، رزیقه بن زبیر. مع ان البایع فی قضیت زریق هو القاضی، رزیق درسته. فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر فالظاهر علم المشتري. به بطلان قضاء المخالف، مشتری میدانسته که این قاضی سنیه، و تصرفه في امور المسلمين، مشتری میدانست تصرف او تو این اموالی که مصادره کرده و فروخته حرام بوده، فهو عالمون به فساد البیع فلا رجوع له. پس مشتری میدانسته که این بیع باطله، در عین حال پول خودشو داد زمین خرید، پولی که داده دیگه نمیتونه پس بگیره. این فرمایش شیخ انصاری. یه نکته دیگه هم داره، حالا بعد عرض خواهم کرد. جواب این حرفا اینه که قاضی معلومه که قاضی طاغوته، قاضی سنی بوده، این روشنه. و قاضی طاغوت اون موقعی که قضاوت بکند باز قضاوتش باطل است. اینا درست، بلکه دو تا نکته در اینجا هست که این قضاوت رو باید بگویید قضاوت صحیح نه باطل. علت اول اینه که این مسئله که حرام است رجوع به قاضی طاغوت، این مسئله از اسرار امامته و این مسئله فقط در زمان امام صادق علیه السلام به عمر ابن حنظله گفته شده و چیزی که از اسرار شیعه باشه بعید است که آقای رزیق در اون زمان این را بدانه یا دو تا آدم عادی خیابون بدونن که مراجعه کردن به قاضی سنی حرامه. فرض کنید الان کشور خودمون قبل از انقلاب چند درصد مردم میدونستن مراجعه کردن به دادگاه تو زمان طاغوت حرام است، یا مثلا رفتن تو ادارات دولتی کار کردن حرامه؟ چند درصد مردم اینو میدونستن؟ حتی طلبه هایی بودن که محضر داشتن قبل از انقلاب، این طلبه هم اینو نمیدونستن که مراجعه کردن به دادگستری زمان شاه حرام است. خب خیلی خوب، پس این حاضا اولا که این مسئله که مراجعه به طاغوت حرامه این از اسرار بوده و این رو نوع شیعیان نمی دانستن و لذا این مشتری عالم به فساد معامله نبوده است. این حاضا اولا. ثانیا این که چرا؟ بله خواهم دیگه تقیه است ندی خود تقیه تقیه که هست دیگه، این که واقعیتیه. خوشحال اینو که من معتقدم، اتفاقا دیروزم همین چند مورد داشتیم ولی حالا من اشارم نکردم. من تصورم اینه که اصلا عملی که تقیتا انجام میشه واقعا صحیحه، نه ظاهرا صحیحه. نه نه خیر باطل نیست، یعنی اگر که نه ببینید، اگر شما پلوی سنی وضو گرفتید بارونه اینجا تقیه بود، در حال تقیه وضو درسته، حالا سنی رفتش، حالا میشه با همون وضوی تقیه این نماز بخونید یا نمیشه، یا دوباره باید وضو بگیرید؟ میگیم اشکال نداره، در حالی که سید مرتضی ادعای اجماع کرده برای اینکه این باطله، ولی درسته اشکال نداره.
حالا عدم علم به حکم
وضعی
صورت مسئله
رو
عوض نمی کنه، این عدم علم به
مسائل تکلیفیه
که رفع شاملش
میشه. اگر نبینید درسته که حکم تکلیفی رو عوض نمی کنه، اما اینجور که من توضیح دادم اگر مشتری جاهل باشه به این مسئله پس نمی داند که بایع فضولیست، اینه دیگه نمی دونه. چرا عوض میشه؟ وقتی که مشتری میدونه این آقا سارق پولشو بده دیگه نمیتونه پس بگیره، اما وقتی جاهله میتونه پس بگیره. این حاضا اولا. ثانیا این نکته رو دقت بکنید، اگر کسی به طاغوت مراجعه بکنه بگه مثلا من از این آقا طلب دارم، قاضی هم به حق قضاوت بکنه و طلب من رو بگیره به من بدهد، اگر طلب من کلی باشه کلی باشه و بگیره بدهد، اینجا حرامه. یعنی مثلا قاضی ها بیاد 1000 تومن پول این آقا رو برداره به من بدهد، این پول بر من حرامه. علتش هم اینه که قاضی ناحق نمیتواند کلی را در شخص معین بکنه. ولی اگر که این آقا یک کیف جلوشه، من میگم این کیف مال منه، همین کیفه، بریم پهلوی قاضی طاغوت، قاضی طاغوت کیف رو بگیره بده به من، اینجا قاضی عین مال من رو به من داده، اینجا حلاله، این حرام نیست، حتی اگر قاضی طاغوت باشه. اونجایی که بیع روی شخصه نه روی کلی، حتی قاضی طاغوت اگر قضاوت بکنه باز میشود اون مال رو بگیرید و حلاله، حرام نیست،
چون
هیچ تالی فاسد نداره، عین مال من رو به من داده.
زمان طاغوت بوده اگر اختلاف حساب بشه نتیجه میشه که نباید مراجعه کنه به دادگستری.
نه، در صورتی که یک کسی میگه من از آقا طلب دارم، این معمولا کلیه، میگه من طلب دارم، اون عین مال من که دیگه پلو اون نیست، اون خرج کرده مال دیگه رو مخواد بده. اما موقعی که شخصی باشه و بحث زمین بیع شخصیه، بله آها درست، خب اون پس میشه یه بحث تکلیفی، ولی بحث وضعی معامله درسته. این راجع به این نکته که شیخ فرموده. حالا اجازه بده نکته دومم اینه که شیخ یه حرف خیلی عجیبی اینجا زده. شیخ انصاری میفرماید که اشکال دیگر اینه که، شیخ میفرماید اشکال دیگر اینه که مع انا نمنع ورودها الا فی مقام الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل. اشکال دیگر شیخ به این حدیث اینه که این حدیث ساکت است از رجوع مشتری به بایه، و اون صحیحه جمیل صریحا دلالت میکرد بر رجوع مشتری به بایه. اگر یه روایتی ساکت باشه از حکمی و روایتی بیان بکنه، معلومه دیگه اون روایتی که بیان داره مقدم است بر این روایتی که ساکته، اصلا تعارضی نیست. اینم از حرفای عجیبه. جواب این فرمایش اینه که فرض اینه که امام علیه السلام در مقام بیانه، اگر در مقام بیان بود و بیان نکرد یعنی نیست. خود شیخ گفته در مقام بیان، اگر امام در مقام بیان هست و میفرماید که مالک از مشتری چی رو بگیره، مشتری چی رو از مالک بگیره و اسمی از بایع نیاورده، یعنی بایع ضامن نیست چون امام در مقام بیانه. حدیثی که در مقام بیان باشد و ساکت باشه تعارض میکنه با روایات دیگر. شیخ باید بفرماید اصلا این روایت در مقام بیان نیست، اینجوری باید بگه. درستش هم همین است که بگوییم این حدیث در مقام بیان نیست و اصلا چیزی به عنوان حکم مشتری با قاضی بیان نکرده، و بلکه بهترین است که بگوییم امام علیه السلام رابطه مشتری را با ورثه بیان کرده. درسته که مشتری از قاضی خریده، ولی در واقع اون غار اصلی، اون کلاهگذار واقعی ورثه بودند و امام علیه السلام بیان کرده که ورثه ضامنند. البته خود ورثه هم اومدند و حلالیت طلبیدند و گفتن که در چند قسم مال رو پس میدیم. بنابراین این حدیث دلالتش خوبه برای بحث ما، ولیکن مشکل این حدیث اینه که سندش خرابه.
Thank you.